حال دهه 80 به باروریمون به زیر سطح جانشینی رفت که بالای 2 میبایست باشه و به 1.8 رسید و در حوالی سال 90 تا 95 یه مقدار افزایش داشتیم توی این در واقع باروری و بعد از 95 دوباره ما کاهش رو داشتیم. شاید چون همزمان با اون مقطعی بود که مرخصی آقایون بیشتر بود به نوعی تاثیرات مثبتی رو داشت.
دیدیم اون تاثیرات مثبت رو. بله.
ولی البته من نظرم اینه که در مورد اون مرخصی ها هم چون عینی داریم صحبت میکنیم در واقع موارد عینی، فرهنگ سازی برای آقایون هم باید بشه که این مرخصی دادن به آقایون در واقع برای این هست که در کنار خانواده، در کنار همسر و فرزندان خودشون باشن. ولی حالا متاسفانه من مواردی رو خودم در اطرافیانم میدیدم که مرخصی رو برای رفتن بیرون و در واقع اضافه کاری استفاده میکردن و این بازم حالا اون تاثیر مثبت رو ما نتونستیم ازش بگیریم.
البته در قالب یه پیامک هم دوستی نوشتم برامون که خانم احمدی از اهواز گفتن که من خیلی دامادم رو دوست دارم، اما به هر حال این زمانی که مرخصی زایمان به آقایون داده شد ایشون دراز کشیده بود، لم داده بود و من داشتم خدمت میکردم هم به دخترم هم به نوام.
حالا اون دراز کشیده بوده، حداقل حضور فیزیکی در منزل داشته، یعنی همسرش احساس میکرده که مثلا بله پدر فرزندش کنارش هست. و اما میگم مواردی بود که از این مرخصی برای انجام کارهای اضافه و کارهای عقب افتاده استفاده کردن و عملا در کنار خانواده نبودن. این فرهنگ سازی هم باید بشه که این چقدر تاثیر روانی میتونه در همسر داشته باشه.
البته.
و حتی در فرزند، یعنی اون تاثیراتش رو ما به طور مستقیم میتونیم ببینیم.
پس امیدواریم که واقعا این مرخصی ها دوباره زنده بشه با توجه به اینکه خانم ستایی در مجلس هستن، فعال حوزه جمعیت، و این حمایت ها همطور که خانم دکتر زنجانیان فرمودن این حمایت ها به مادر داده بشه. دلگرمی واقعا چیز خوبیه خانم ستاری، خانم دکتر زنجانیان. بله. دلگرمی داشتن.
بله درست.
آیا واقعا همچین قصدی داره مجلس برای تصویب قانون جدید؟
من تا الان به شخص چیزی نشنیدم. بله که بخوان، ولی حالا قسمت مرکز پژوهش های مجلس اتاق جمعیتی
پس رو میتونین انتقال بدین.
بله حتما به اتاق جمعیتی انتقال بدیم، حالا کارشناس ها بخوان این رو به داخل مجلس ببرن، انشالله تصویب بشه.
انشالله.
یعنی در صدد هستیم، خیلی فعالن راجع به این موضوع، چون الان تو این دو دهه اخیر مسئله کاهش جمعیت واقعا خیلی بولد شده و همه، یعنی کلن همه ارگان ها متوجه این موضوع شدن و این خیلی خوبه. بله. که پشت گوش نمیندازن این مسئله رو.
بسیار خوب.
البته من اگر اجازه بدید میخوام از فرصت استفاده بکنم چون بحث مرتبط هست راجع به قوانین.
بله.
بگم که قوانینی که در واقع گذاشته شده برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نوشته قوانین بسیار خوبیه.
بله.
یعنی وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم واقعا حمایت داره میشه از خانواده. متاسفانه ما در اجرا مشکل داریم و در دیدگاه های سلیقه‌ای مدیران سازمان ها.
بله.
که بر اساس شرایطی که دارن اون رو اجرایش میکنن و اینجاست که ما با چالش مواجه میشیم.
دوستان برنامه فصل مشترک برنامه‌ایه که سعی میکنه دیدگاه شما رو به مسئله فرزندآوری بازتر بکنه. به هر حال ما نباید به بسته شدن پنجره جمعیتی کشور نزدیک بشیم. ما باید با برطرف کردن این چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل و ارائه راهکارها بتونیم تجربه مادری رو برای همه دوستانمون فراهم کنیم. مهمان دیگری هم داریم به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر قنبری کارشناس کتاب، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم
خانم آدابی. با توجه به موضوع برنامه امروز یه کتاب معرفی میکنم خدمت همه عزیزانی که هر دو موضوع محوری برنامه، یعنی هم چالش های فرزند آوری و هم مادر بودن و شاغل بودن رو دارن با هم دیگه یدک میکشن.
بله.
و به هر دوش هم افتخار میکنن. این کتاب اسمش از راهنمای مادران شاغل، کتاب ساده و سبکی که محتوای خیلی خوبی داره. نویسنده این کتاب کارون اسمیلی هست که مترجمش خانم فریبا مقدم هست. این کتاب کوشیده که با نگاهی کاربردی به نیازها و مسائل زندگی مشترک، چه در مرحله انتخاب همسر، دوران پس از ازدواج و فرزند آوری، و دیگه بخش اصلی کتاب که در 13 فصل عمده اون نکات بهش توجه داده میشه، مدیریت فضای فرزند آوری زنان شاغل هست. ارائه سبک ها و روش های مؤثر در شناخت و برقراری ارتباط و گفتگو، توجه متقابل به نیازها و در نهایت بازسازی روابط آسیب دیده با افرادی که گرفتار بحران هایی شدن که در این مسیر نتونستن اونها رو حل بکنن. این کتاب به مادران شاغل کمک میکنه تا با کمک راهکارهای زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. و من فقط چون فرصت نیست یکی دو تا از موضوعات اصلی کتاب مثل موفقیت مادران شاغل، نگهداری و پرورش کودک، بازگشت به کار بعد از زایمان، مدیریت زمان فرزند پروری و اشتغال خودشون، مدیریت هزینه‌های زندگیشون، نکات کاربردی و راهبردی برای فرزند پروری و همه این مسائل در کنار شاغل بودن از نکات بسیار مهمیه که توی این کتاب در 13 فصل بهش اشاره شده. این کتاب هم مثل همه کتابی که در این بخش معرفی میکنیم خدمت عزیزان شنوندمون داره بخش الکترونیک هست و عزیزان میتونن نسخه الکترونیک کتاب رو دریافت کنن. راه نمای مادران شاغل به ترجمه سرکار خانم فریبا مقدم.
آقای دکتر قمبری، با توجه به اون 13 فصلی که گفتین، کدوم یکی از فصل‌ها بیشتر برای شما شاخص بود؟
عرضم به خدمتون بخش مدیریت زمان که چطور میشه یک مادر شاغل مدیریت زمان خودش رو تقسیم بکنه، تقسیم بندی زمان انجام بده، هم به شغلش برسه هم به فرزند پروریش. و متاسفانه چون از یه جلسه ای من اومدن بیرون، نسخه کتاب الان همراه هم نیست. و انشالله برای جلسات بعد من حتما یک پاراگراف نمونه رو یادداشت میکنم که بتونم خدمت شنوندگان عزیز
متشکرم از شما. خیلی ممنونم. پس راهنمای مادران شاغل با ترجمه خانم فریبا مقدم معرفی کتاب این هفته شما بود و امیدوارم که دوستان این کتاب رو مطالعه کنن. اما سوال دیگری هم دارم آقای دکتر قمبری، و اون اینه که نظرتون و تحلیلتون راجع به موضوع این هفته برنامه ما چیه؟ تجربه مادری و چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل.
والا این مسئله بسیار خوبیه و خیلی خوب بهش پرداخته شده. من احساس میکنم خانم آدابی نیاز داریم یه مقدار قوانین رو تصمیم سازی بکنیم برای مسئولین. متاسفانه آن چیزی که من امروز در بین همکاران خانم خودم در ادارات و مجموعه ها میبینم اینه که درک لازم از این دو هویت برای اونها انجام نمیشه از سوی کارفرمایان، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی. کارفرما میخواد کارش انجام بشه، مادر میخواد به فرزندش برسه، مخصوصا اون دو سالی که بچه خیلی نیاز داره به حضور نزدیک مادر، دوران شیر خارجیش، و بعد از اون دوره تربیت شروع میشه. یعنی ما فقط فکر نمیکنیم مادر به شیر بچه یا مثلا بچه به شیر مادرش وابسته است. من احساس میکنم خانم آدابی این موضوع خیلی خوبیه، اگر بشه یه مقدار تو حوزه تصمیم سازی برای عزیزانی که دارن قوانین رو وضع میکنن، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، نگاه ویژه‌ای بشه ببین. و تا این اتفاق نیفته، من به ذرس قاطع عرض میکنم بخش عظیمی از بانوان عزیز ما که در مشاغل خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند نمیتونن به این حوزه فکر بکنن و ذهنشون رو آزاد بکنن، هم مادر باشن هم شاغل.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر قمبری. مزاحم جلسه‌تون نمیشیم، بفرمایید. باهاتون خدافظی میکنیم تا هفته های آینده. خدا نگهدارتون. خداحافظ. شما شنونده برنامه فصل مشترک هستید، تجربه مادری و چالش های فرزندآوری در زنان شاغل موضوع این هفته ای ماست. مهمانان محترم ما هم خانم دکتر زنجانیان، پژوهشگر جمعیت و مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و خانم سمیه ستوری، کارشناس ارشد جمعیت شناسی و فعال در حوزه جمعیت مجلس هستند. حالا با توجه به اینکه زمان برنامه دیگه رو به اتمام هست، یک دقیقه هم جمع‌بندی هر کدوم از دوستان رو بشنویم. خانم ستوری.
خواهش می‌کنم. همونطوری که گفتیم، خانم‌های شاغل نسبت به خانم‌هایی که خانه‌دار هستن و حالت سنتی دارن، خب برای اینکه بخوان نقش مادری، همسری و کارمندی خودشون، شاغلی خودشون رو چیز بکنن، داره چالش‌هایی هستن. و متأسفانه بعد من دیدم تو این دوره بعضی از خانم‌ها هستن که میان بین نقش مادری، مجبورن بین نقش مادری و شاغلی یکی رو انتخاب بکنن. چالش‌هایی داشتیم که اقتصادی بوده، چالش‌های فرزند پروری نظری بود که مهد کودک‌ها و کلاً کسایی که میخوان بچه رو نگه دارن تو اون زمانی که مادر نیستش منزل و همچنین چالش‌های شغلی تو محل کار بود که این مهمترین موضوع چالش‌ها برای یک خانم کارمند هستش که حمایت بشن. همونطور که خانم دکتر زنجانیان گفتن این قانون تصویب شده و اگه بیایم موارد و تبصره‌هاش رو نگاه کنیم قانون خیلی خوبیه، به شرطی که اجرا بشه، نه 30%، انشالله 100%.
و جنبندی شما خانم دکتر زنجانیان؟
بله، من میخوام به این نکته اشاره بکنم که با توجه به اینکه تحصیلات عالیه در خانم‌های جامعه ما در سالهای اخیر به وفور دیده میشه و اینها به خاطر تحصیلاتی که دارن دنبال فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشون هستن و همین باعث میشه که در سالهای انتظاری داشته باشن برای فرزندآوری که بتونن یک تعادل ایجاد بکنن بین کار و فرزندآوری خودشون و متأسفانه رو میارن به تک فرزندی، بی فرزندی و یا فواصل بین فرزندها. باید. و میخوام اشاره بکنم به نظر مقام معظم رهبری در رابطه با اشتغال خانم ها که ایشون هم میفرمایند اسلام با اشتغال خانم ها مخالف نیست، موافق هست.
بله.
اما باز هم اینجا تاکید میکنن با دو شرط اساسی، یکی این که نقش مادری، همسرداری و فرزند پروری اونها مقفول واقع نشه با شغلی که احراز میکنن و دیگه این که اون موازین شرعی در اون محیط شغلی که دارن رعایت بشه. بنابراین میبینیم که نظر موافق رهبری و بله. قوانین اسلامی رو هم برای اشتغال خانم ها داریم و فقط باید سعی در برطرف کردن چالش های شغلی
بکنیم.
نه اینکه بخوایم محدود بکنیم فرصت
خانوادگرا،
بله، نه اینکه بخوایم محدود بکنیم فرصت های شغلی خانم ها رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، برنامه خوبی بود. برنامه فصل مشترک این هفته را تقدیم کردیم به همه مردم ایران، به خصوص مادرهای عزیز، و البته توجه قانونگذاران رو هم جلب کردیم به رفع چالش‌های فرزندآوری. تجربه مادری و چالش‌های فرزندآوری زنان شاغل موضوع این هفته ما بود. مهمانان ما خانم زنجانیان، پژوهشگر جمعیت و مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و خانم سمیه ستاری، کارشناس ارشد جمعیت شناسی و فعال در حوزه جمعیت مجلس بودند. با تشکر از آقای دکتر مجید غنبری در بخش معرفی کتاب. به پایان برنامه رسیدیم. انشالله که تجربه مادری که دلپذیرترین تجربه زندگی هست شامل حال همه دختران و زنان ایرانی بشه و یادمون باشه که تحصیل و فرزندآوری به هیچ عنوان در تعارض با زندگی و مادر شدن نیست. یادمون باشه که یک زن میتونه هم مادر باشه، هم شاغل باشه، هم همسرداری کنه و هم فرزند پروری. از توجه شما تشکر میکنم. تهیه کننده و سردبیر برنامه خانم زهرا بهلیه بودند. مژگان پارسا حسینی هماهنگی، اکبر عالی قد صدا بردار و من فیروزه آدابی کارشناس مجری برنامه به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا هفته های آینده و فصل مشترکی دیگر. شب به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. صبح روز آدینه همه شما به خیر و نیکی باشه هر کجایی که در ایران پهناور و اسلامی ما صدای ما رو از رادیو گفتگو دریافت میکنید. من و همکارانم با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی تا ساعت 2 بعد از ظهر کنار شما خواهیم بود. آنچه شنیدید فصل مشترک بود با موضوع مرخصی زایمان. ساعت 9:13:40 رو خدمت شما اعلام میکنم.
دل با پسی نابی به سرم زده بی خوابی صبرم شده لبریز کجایی که دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی بحچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی نزدیک همین جایی به به چه سوال و هوایی
ای باید عشق سخت وصلش یه حس دیوانه کنندست عشق اول این رسلش تا برسی رفت دلست
ای باید عشق سخت وصلش
دوستان عزیز شنونده همکار من جناب آقای صدر در ابتدای این بخش برنامه‌های رادیو گفتگو از شما سوال کردند در قالب سوال پیامکی امروز ما تا ساعت 2 بعد از ظهر که برای ما بفرمایید قهرمان واقعی از نظر شما چه خصوصیت‌هایی داره و قهرمان زندگی شما چه کسیه 30,000 10,000 35 حتما فواصل برنامه ها من پیامک های شما عزیزان شنونده رو خواهم خوند و امیدوارم قهرمان زندگی شما به واقع قهرمانی باشه که شما راه زندگی رو پیدا کرده باشید. اینجا رادیو گفتگوست و اینجا به وقت گفتگوست. خب دوستان عزیز شنونده میخواییم این بخشی رو که من از الان خدمت شما هستم با یک بخش زیبا رنگارنگ و دوست داشتنی آغاز بکنیم. میخواییم از گل و گیاه با شما صحبت بکنیم، به خصوص گل و گیاه تزئینی و امیدوارم
خودتون گل باشید، اما عمرتون مثل عمر گل نباشه. ایران بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهانه. میخوام صحبت کنم با جناب آقای محمد رضا حسنی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه تزئینی تهران. سلام میکنم به شما، صبح آدینه شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو گفته بود، شما و همکاران عزیزتون. روز خوبی رو براتون آرزومندم، در خدمتم.
خیلی بزرگواری جناب آقای حسنی. میدونیم که خیلی از ایرانیان به گل علاقه‌مندن، خیلی از ایرانیان منازلشون به خصوص وقتی یه گوشه ای از خونه دارن که نوری میتابه حتما گل و گلدون دارن. میخوام از شما بپرسم، حالا در سطح وسیع تر و جامعه بزرگتر، چه سهمی از گل و گیاه اختصاص به ما داره؟ از این صادرات به صورت فراوری شده هست اصلا؟ و چرا هنوز پخش عمده با ارزش افزوده به کشورهای دیگه میرسه؟
عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه به این موضوع بپردازم،
خواهش میکنم
اجازه بدید یک فلشبکی به این قضیه بزنیم. ببینید، گل نه تنها جنبه تزئینی داره، بلکه جنبه تغذیه روح و روان و بهداشت انسان رو هم در بر میگیره.
بله،
انسان علاوه بر اینکه برای جسمش نیاز به تغذیه غذایی داره، برای روحش هم نیاز به تغذیه داره. گل و گیاه در بحث بهداشت سلامت روح و روان یکی از اون تغذیه هاست. و در خصوص گل روز محمدی، از اون دسته از اقلامیه که مصرف چندگانه داره، هم تو بحث گل و گیاه تزئینی استفاده میشه، هم تو بحث گیاهان دارویی داره استفاده میشه. و ما خوشبختانه توی کشورمون اقلیمی رو داریم که میتونیم توی این عرصه حرف برای گفتن داشته باشیم. ما تو بحث تولیدات گل روز محمدی و گلاب، اگر بخوام یه نگاهی به آمار و ارقام داشته باشم، البته باید این رو هم در نظر بگیریم که ما در کنار همکارانمون تو بحث گل و گیاهان داروری در وزارت جهاد کشاورزی تنگاتنگ در این عرصه حرکت داریم میکنیم.
بله.
و لازمه که از همکاری و حمایت این عزیزانم تشکر بشه، و چه بسیار خوب بود که این عزیزانم در این گفتگو شرکت میکردن، چون در کنار هم در این راستا داریم حرکت میکنیم. اما در خصوص موضوع، ایران مقام نخست تولید و صادرات گلاب جهان و مقام نخست تولید و صادرات قنچه گل محمدی دنیا رو در اختیار داره. اراضی زیر کشت گل محمدیمون از 19,000 هکتار در سال 96 به بیش از 30,000 هکتار در سال 1402 افزایش پیدا کرده.
چقدر عالی.
در این مدت اگه بخوایم با ارقام صحبت کنیم، سطح زیر کشت اون 48 درصد افزایش رو نشون میده. میزان تولید گل محمدیمون با رشد بیش از 88 درصد نشون از پشتکار تولید کنندگانمونه. این رقم به بیش از 68,200 تن در سال رسیده. ما تولید کنندگانمون علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که دارن در این عرصه حرف برای گفتن دارن. اشتغالزایی که اتفاق افتاده، من میتونم بگم که بیش از 6 میلیون نفر در عرصه تولید گل روز محمدی و گلاب شاغلن. ما بخوایم اگر بخوایم توی محصولاتمون آمار ارقامو بگیم، توی سال 1402 حدود 520 تن گل برگ داشتیم و قنچه به کشورهای مختلف صادر کردیم. با صادرات 2,600,000 دلار ارزآوری داشتیم. اینا اعدادیه که این کشاورزان بدون ادعای ما تو این عرصه نشون دادن از خودشون. ما از نظر وزنی اگه بخوایم حساب کنیم 51% بوده، از نظر ارزش ریالی 24% افزایش ارزآوری داشتیم. خب اینها چیزاییه که تو این عرصه اتفاق افتاده.
بله.
در سال باز آمار رو عرض کنم خدمت، در سال 1402 حدود در وقت گلاب،
بله،
که یکی از مشتقات گل محمدیه،
بله،
حدود 1,852,000 تن صادرات داشتیم. نسبت به رقم 1,000,000
خیلی بالاست جناب حسنی، خیلی عالیه.
اینها اتفاقاتیه که تو این مملکت افتاده.
بله.
و صنعت گل و گیاه تزئینی و دارویی کشور یکی از شاید کمبوداش اطلاع‌رسانیه که الحمدلله دوستان شما در بحث رادیو و صدا سیما دارن تو این امر به ما کمک میکنن. ما تو بحث گردش مالیه.
الان ما چه جایگاهی تو جهان داریم جناب آقای حسنی؟
تو بحث تولید نفر اولیم.
فقط فقط در شاخه گل محمد صادراتمون، صادراتمون تو چه زمینه‌ای هستیم، چه جایگاهی رو داریم، چندم جهانی؟
صادراتمون خب گل محمدی یک پیشینه دارویی و مذهبی برای ما داره.
بله.
ما در بحث ساخت تولیدمون مقام اول رو داریم، اما با توجه به مصرف بالایی که تو کشور داریم مقام نخست صادرات رو نداریم. یعنی این که ما تقریبا میتونم بهتون بگم 4%.
آی حسنی من بین کلامتون یه سوال بکنم، ببخشید. میخوام بپرسم فقط جنبه مصرفی کشور خودمون رو داره، داریم خام فروشی میکنیم، یعنی این بوده قضیهش هم نگاه کنیم، یا یعنی اینکه ما داریم خام فروشی میکنیم، یا یعنی اینکه اصلا در جنبه صادرات اقدامات لازم رو انجام ندادیم؟
ببینید توی بحث فناوری مشتقات گل محمدی، ما الان تو فناوری 50 نوع داریم فناوری میکنیم.
بله.
اما استاندارد دنیا 130 مورده. خب تو بحث
یعنی ما 80 مورد عقبیم.
آره، یعنی این 80 مورد رو ما مجبوریم وارد کنیم. اما خوشبختانه بخش گیاهان دارویی وزارت چاد کشاورزی و اتحادیه‌های مطبوع و تولید کنندگان اون درصد در راستای مجهز شدن به این صنعت روز دنیا دارن حرکت میکنن.
خب برنامه شما چیه جناب حسنی برای تثبیت جایگاه ایران در بازار جهانی؟ حالا توجه به تغییرات اقلیمی رو هم میخوام در نظر داشته باشین و اینکه این 80 مورد عقب موندگی رو برسونیم به همون 120 مورد.
ببینید دوستان عزیز ما تو بخش تولید کنندگان هر روز دارن با آخرین مدادها خودشون رو مجهز میکنن، تو بخش تولید، تو بخش تجهیزات، تو بخش رشد فناوری داریم به سمتی حرکت میکنیم که الحمدلله رشد قابل چشمگیری داشتیم. این 50 مورد امروز به دست آورده، شاید بخوام سالیان گذشته رو بگم ما 30 تا فناوری داشتیم. مطمئنا در سالهای آتی این عدد به مراتب بالاتر میره.
خب که جهان هم از ما به مراتب بالاتر میره، ما باید پا به پای جهان بریم جلو، درسته؟ ده.
من خواهشم از دوستان متولی هم در بخش دولتی اینه که بیشتر نگاهشون تسهیلگر باشه تا اقتصادی. دوستان عزیز ما تو بخش وزارت کشاورزی ما بسیار دارن تو این قضیه کمک میکنن، اما وقتی ما میخوایم تو این بخش، تو این صنعت ماشینالاتی رو وارد کنیم، دانشی رو وارد کنیم، مواجه میشیم تو بخش درآمدزایی دولت که نگاهشون درآمدیه. دولت تو این بخش باید نگاه تسهیلگر باشه، از بخش ارضی، از بخش واردات کودمون، واردات صنعت ماشینیمون به ما کمک کنه. یک کشاورز با واردات یک صنعت مکانیزه نباید مواجه بشه با درصد بالای گمرکی. این داره تولیدات انجام میکنه، این داره در راستای ترقوات منویات مقام معظم رهبری حرکت میکنه، این داره توی کشور ارزاوری ایجاد